سرخط آخرین خبرها بود که شنیدید. همچنان با شما هستیم با بخش ویژه خبری تحلیلی از رادیو فردا که نگاهی داریم به کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد که بامداد جمعه 13 دی ماه در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. در اینجا علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استرالیا با ما هستند و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان ما رو همراهی میکنند تا این بحث رو ادامه بدیم. آقای معموری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز بپردازیم به اینکه با توجه به اینکه ایران صاحب نفوذ بود در عراق و این اتفاق میتونه تأثیر خاصی بگذاره، الان این آیا میتونه شرایط رو برای ایران تغییر بده، شرایط حضورش در عراق و در منطقه رو؟
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. این عملی که رخ داد عمل بسیار خطرناکی میتونه برای منطقه باشه، اما در این حال باید در نظر گرفت که گزینه‌های ایران هم تا حد زیادی گزینه‌های محدودی هست. ایران در شرایط بسیار بدی الان قرار داره و شرایط سالهای قبل رو نداره که نیروهایش با قدرت بسیار زیاد و انرژی زیاد در کل منطقه در حال جولان و حرکت بوده. از یک طرف سوریه رو ما داریم که به شکل مستمر پایگاهاش رو توسط اسرائیل داره زده میشه و تا حدی دست بالاتر رو روس‌ها به هر حال گرفتن و حضور ایران بسیار ضعیف‌تر شده. وضعیت لبنان بحران زده هستش و اعتراضات خیابانی چند ماه علیه دولت اونجا و در واقع حزب الله وجود داره و حضور داره. در عراق ما راهپیمایی‌های بیش از 3 ماه رو ما الان داریم که همچنان در خیابانا هستن راهپیمایی‌کننده علیه حکومت و علیه نفوذ ایران در اونجا. هشت شعبی یکسانی و هماهنگی کامل رو نداره. همگی این چند ده هزار نیرو همگی از ایران فرمان نمیبرن، بخش از اونها مستقل هستن. اون قسمتی هم که فرمان میبرن هم الزاماً به شکل کامل حاضر نیستن که هزینه مورد درخواست ایران رو پرداخت بکنن برای یک عمل انتقام جویانه. افزون بر این که اگر دست به یک اقدام بزرگی در عراق بزنه، ایران شرایط رو ممکنه بر علیه اون بسیار سخت‌تر بکنه و با توجه به این واقعیت که فضای افکار عمومی بین‌المللی به شدت علیه ایران هست، به ویژه بعد از اقدامی که در حمله علیه سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت، چهره‌ای که از ایران در دنیا وجود داره چهره مثبتی برای ایران نیست و احتمال اینکه ایران بتونه همبستگی بین‌المللی و جلب افکار عمومی رو فراهم بکنه برای انجام یک اقدام انتقام جویانه علیه آمریکایی‌ها بسیار دشواره. به نظرم حد اکثر در واقع واکنش ایران یک اقدام مختصر و جزئی در یک مدت مشخصی، نه کوتاه مدت، الزاما خواهد بود و بیش از اون امکان و توانایی تحمل اون رو ایرانی ها ندارن.
اجازه بدید از آقای صدرزاده هم سوال کنم. آقای صدرزاده، تا چه اندازه واقعا دست ایران بسته است؟ چون آقای ظریف صحبت میکنن از این که همه ظرفیت ها رو به کار خواهند گرفت تا ایالات متحده آمریکا رو در ارتباط با این اقدام پاسخگو کنند، اما کدوم ظرفیت ها؟ آیا این ظرفیت ها جدایی از اقداماتیه که به هر حال منتسب به ایران میشده تحت عنوان جنگ های نیابتی یا کارهایی که ایران انجام میداده و ایالات متحده آمریکا همواره جمهوری اسلامی ایران رو متهم می‌کرده به اینکه اقدامات مخرب به گفته آمریکا در منطقه داره؟
من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی در یک مخمصه بسیار بسیار بزرگی قرار داده. اگر عکس العمل نشون نده، در حقیقت وجهش از نظر درونی و خارجی کاملا از بین خواهد رفت. باید دست به یک عملی بزنه. ولی در سوال، در صورت این سوال که ابعاد این عمل چه خواهد بود، ابعاد این عکس العمل چه خواهد بود، تعیین کننده های قدم آینده است. من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که الان از ایران میشنویم، ما داریم یک قدم خیلی سریع به جنگ بزرگی بین ایران و آمریکا نزدیک میشیم. اگر آقای خامنه‌ای در پیام تسلیتش گفته که خبیث‌ترین بشر روی زمین دستور کشتن ایشون رو داده و اگر نگاه کنیم به خبرهایی که از آمریکا میاد که ترامپ شخصا دستور داده که چنین کاری انجام بشه، این در حقیقت مثل اینکه جنگ بین دو مردی که همدیگر رو خبیث میدونن، خامنه‌ای و ترامپ. اینه که ما در آستانه جنگ بزرگی هستیم در خاورمیانه، مگر اینکه در آقای خامنه‌ای یک قدرتی باشه بتونه به اصطلاح حوزه و ابعاد عکس العمل رو کنترل بکنه و فکر نمی‌کنن که زیاد هم امکان داشته باشه که کنترل بکنه. به هر حال باید یک پاسخ روشنی به الان افکار عمومی ایران و طرفدارانش در کشورهای شبیه ایران رو بده، در عراق، در کشور لبنان، در فلسطین. خاموش نمیتونه بشه از نظر عملی. برای ایران میتونن جنگ تبلیغاتی رو الان سه روز ازای عمومی اعلام کردن و این جنگ تبلیغاتی رو اعلامه بدن. بعدن آدم وقتی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی میخونه هیچ خبری وجود نداره جز مرگ سلیمانی. تمام صفحه خبر انواع و اقسام خبرهایی در ارتباط با آقای و امروز قرار است تظاهرات بزرگ در سراسر ایران برگزار بشه. به بار دیگه برای افکار عمومی که در خارج از کشور طرفدارشون هستن دست باید به یک عملی بزنن. این عمل میتونه کشته شدن چند سرباز آمریکایی در یکی از این کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس باشه، میتونه حمله به قاعده ها و بازیس ها به اصطلاح مقر استقرار نیروهای آمریکایی باشه و این هم با خودش مثل دومینو بشتاین، مثل بازی دومینو، یک عکس العمل دیگری به وجود خواهد آورد و ما در آستانه جنگ. این که آقای پومپئو در واشنگتن باقی موند و از سفرهای مهمش از پنجشنبه تا به حال، از پریروز تا به حال خودداری کرده، نشانه اینه که آمریکا داره خودش رو، آمریکا هم داره خودش رو برای جنگ آماده میکنه. واقعیت اینه که ما در یک در بر سر یک گودال ایستادیم.
بله، همچنان همراه هستیم با علی سعدزاده از آلمان که همکنون صحبت میکردم و علی معموری از استرالیا، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. همکارانم رضا حقیقت نژاد و مراد ویسی هم در استودیو حضور دارن. آقای ویسی اجازه بدید با توجه به صحبتهایی که آقای معموری داشت، آقای سعدزاده داشت و آقای سعدزاده در صحبتهای خودشون اشاره کردن به مسئله این که ایران دست میزنه به اقدامات به گفته ایشون تلافی جویانه، آیا فکر میکنید شما هم همینو فکر میکنید؟ یعنی تصمیمی که امروز قراره به هر حال توی جلسه ای باشه شورای امنیت در موردش صحبت کنن در ایران، فکر می‌کنید منجر میشه که ایران اقدامات چنینی انجام بده یا اونطوری که محمد جواد ظریف گفته، چون لحن آقای ظریف اینه که احیانا اینها برن به سمت ابزارهای دیپلماتیک و به هر حال پاسخگو کردن آمریکا به این معنا میتونه تعبیر بشه؟
ببینید، پاسخی که ایران احتمالاً به این قضیه میده تابع یه الگوی رفتاریش در گذشته و اهمیتیه که برای کشته شدن قاسم سلیمانی در حال قائله. الگوی رفتاری گذشتهش در مقابل برخوردهایی که مخصوصا از طرف اسرائیل داشته یا از طرف آمریکا بوده، ایران میگفته من صبر میکنم، در جای دیگه جواب میدم. واکنشاش معمولا سریع نبوده، مخصوصا خب حملات هوایی اسرائیل به سوریه که جایی که فرماندهان سپاه کشته شدن. ولی چیزی که قضیه رو متفاوت میکنه نقش و جایگاه قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی، حداقلش اگر بحث میدانیشو بذاریم کنار، به لحاظ پرستیژی جمهوری اسلامی ظرف 6-7 ماه اخیر، چه خود آقای سلیمانی که میگفت آقای ترامپ نیروی قدس و من طرفتم نه سپاه، از اون ور آقای سلامی که سردار رجزخان انواع اقسام رجزها رو علیه آمریکا خونده، حالا آمریکا یکی از مهمترین مهرهای جمهوری اسلامی رو زده. اگر جمهوری اسلامی جواب نده، احتمالاً در افکار عمومی منطقه‌ای، بین‌المللی و نزد طرفدار خودش در درون جمهوری اسلامی مسئله دار میشه. این ممکنه تفاوت ایجاد کنه در الگوهای قبل. ولی باز هم میگم با وجودی که شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل جلسه داده، نهایتا این شخص آیت الله خامنه‌ای که تصمیم میگیره که نوع واکنش ایران چطور باشه. خیلی در این معادله تابع اراده شخصیشونه.
آقای معموری به شما برمیگردم، شما اخیراً هم سفری داشتید به منطقه و اونجا حضور داشتید. با توجه به مشاهداتی که خودتون داشتید و مطالعاتی که داشتید، واقعاً این که الان گفته میشه که قاسم سلیمانی کشته شد، میتونیم این رو اینگونه تعبیر کنیم که ابزار قدرت نفوذ ایران در منطقه حداقل میتونیم بگیم که از بین رفته و دیگه جمهوری اسلامی ابزاری برای نفوذ نداره، یا آقای سلیمانی رو میتونیم تنها به عنوان یک چهره یا فیگوری ببینیم که پرستیژی رو به لحاظ تبلیغاتی داده بود به جمهوری اسلامی؟
ببینید، شبکه نفوذ آمریکا، شبکه نفوذ ایران در منطقه محدود به افرادی نیست، در واقع یک شبکه است که بخش زیادی از افراد و گروه‌ها و مصالح و منافع سیاسی و اقتصادی رو شامل میشه. قطعا با رفتن آقای سلیمانی این شبکه از بین نمیره، اما این شبکه یکی از مهره‌های اصلی فرماندهی و هماهنگی اون رو از دست داده و قطعا ضربات و آسیب جدی رو بهش وارد خواهد شد. به اضافه اینکه این شبکه بالفعل بعد از راهپیمایی‌های جاری و اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در عراق افتاد مورد آسیب قرار گرفته بوده و این آسیب در واقع الان بسیار شدیدتر و اساسی‌تر هستش.
میشه دقیق‌تر بهش بپردازید آقای مأموری که این آسیب‌های جدی که ازش صحبت می‌کنید در چه بخش‌هایی بوده و چگونه قابل مشاهده است برای شنونده‌هایی که الان دارن ما رو دنبال می‌کنن؟
ببینید، راهپیمایی‌های اخیری که در عراق انجام شد به شکل مشخص نفوذ ایران در عراق رو مورد هدف قرار داد. بعد از اون ما شاهد اظهار نظر و اتخاذ موضع صریح آیت الله سیستانی علیه نفوذ ایران بودیم که اسمی از ایران البته ایشون نیوردن، اما به شکل مشخص همیشه از دخالت بیگانه در تعیین مصالح و تصمیمات سیاسی عراق ممانعت می‌کردند. در کنار اون اتهام نیروهای نزدیک به ایران در کشتن حدود 500 راهپیمایی کننده رو داریم که در افکار عمومی عراق به شدت تأثیر داشته. بعد از اون ماجرای حمله به سفارت رو داشتیم که اندازه و حجم واقعی این نیروها رو نشون داد، تعدادی در حدود چند صد نفر و حد اکثر در حدود 1000 نفر تونستن در اونجا جمع بکنن و حاضر بکنن و باز تأثیر منفی در افکار عمومی و در صحنه سیاسی عراق علیه اونا داشت. نیروهای سنی علیه اونا موضع گرفتند، کردها موضع گرفتند، حتی در بین شیعه ها مثل گروه مقتدی‌الصدر، گروه انوار حکیم علیه اونها موضع گرفتند. اینا همگی نشان دهنده اینه که این شبکه اون اقتدار سابق خودش رو نداره که کسی مثل آقای سلیمانی در هر جای عراق حرکت میکرد در زمان مبارزه با داعش و همه گروه ها در عراق به نوعی به اون نیاز داشتن. آقای بارزانی تماس میگرفت، ازش کمک تسلیحاتی میخواست، در مناطق سنی در انبار حضور داشت، در منطقه مختلف شیعه حضور داشت، اعتبار و جایگاه قابل قبول ایران داشت به عنوان یک شریک در مبارزه با داعش. اینها همگی سوختن در این چند ماه گذشته و حجم نفوذ ایران به شدت محدود شد. این ضربه قطعا میتونه تأثیر بیشتری در این روند داشته باشه، اما الزام به معنای از بین رفتن نفوذ قطعا نیست. افراد دیگری و شبکه دیگری و نوع مصالح و منافع دیگری همچنان برقرار هست و داره فعال و عمل میکنه.
سپاسگزارم. علی مأموری از استرالیا. به سراغ آقای سعدزاده میریم. پیش از اینکه به سراغ آقای سعدزاده برم بگم که شما میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مراجعه کنید. در اینستاگرام اگر که به شبکه ما مراجعه کنید میتونید نظرتون رو اونجا منعکس کنید. از جمله یکی از کاربران نوشته، اگه قرار بود، یکی از کاربران نوشته، امیدوارم تا زمانی که به گفته این کاربر این فرقه تبهکار در ایران هست اون خط مشکی برداشته نشه از روی شبکه خبر ایران. این نظر این کاربره. اما یک کاربر دیگه‌ای که از هواداران قاسم سلیمانی هست به اسم مهدوی نوشته، راه سلیمانی ها ادامه دارد، در ایران پر از سلیمانی هاست، عشق میریزیم، عزا میگیریم برای این بزرگمرد، به گفته این کاربر. برگردیم به آقای سعدزاده. آقای سعدزاده، امروز جمعه هم هست و روزی هست که نماز جمعه برگزار میشه در حتی در عراق و آیت الله سیستانی هم قطعا خطبه هایی خواهند داشت. تا چه اندازه فکر میکنید که چه موضعی رو میشه پیش بینی کرد؟ البته پیش بینی در عالم سیاست چندان واژه درستی نیست، اما چه موضعی رو میشه قلمداد کرد که مقام های رسمی و آیت الله سیستانی بگیره؟ هرچند آیت الله سیستانی یک روحانی سیاسی به مفهوم مطلق نیست، اما آیا فکر میکنید که موضع خاصی رو در این خصوص بگیره با توجه به شرایطی که خود عراق داره و شرایط عراق هم چندان آرام نیست؟
من فکر میکنم که آقای سیستانی اگر اعلام موضع بکنه سعی خواهد کرد که فاصلش رو با ایران حفظ بکنه و تکرار همون مفهومی که همیشه از ایشون شنیدیم که مخالف دخالت نیروهای خارجی در اوضاع عراق هست. ولی اگر آمریکا رو به عنوان یک نیروی خارجی بگیریم، مثل اینکه تصمیم داره که در اوضاع عراق خیلی مستقیم دخالت کنه. الان خبر رسیده به دست من که گویا قیس خزعلی رهبر شبه نظامیان اصحاب اهل حق دستگیر شده، هادی العامری رو دستگیر کردن آمریکایی‌ها، فرمانده سپاه پرد. بعد یعنی مثل این که آمریکایی‌ها به اصطلاح سعی دارن از خطوط قرمز ایران رد بشن و احساس این است که گویا آمریکایی‌ها میخوان ایران رو وارد به عکس العمل کنن، یا اینکه ایران در حقیقت بپذیره که هیچ عکس العملی نمیتونه نشون بده. بنابراین خیلی خیلی پیشگویی سخت است. تمام وزارت دفاع آمریکا اعلام موضع کرده. آقای الان یک سناتور گراهام، آقای سناتور جمهورخواه قوی در آمریکا اعلام کرده که این یک اولین قدم بود، قدم‌های بعدی رو شما خواهید دید. یعنی در از آمریکا صدای جنگ میاد و ایران سکوت کامل نمیتونه بکنه در برابر این صدای جنگ.
ولی خب در داخل عراق چطور؟ به هر حال ببینید، عراق همسایه ایرانه و سالها درگیر جنگ بوده، الان هم شرایط سیاسی با ثباتی نداره. آقای صدرزاده، عراق در این میون چه نقشی بازی خواهد کرد؟ به هر حال هر گونه درگیری میتونه پای عراق رو هم به نوعی به ماجرا باز کنه.
من فکر می‌کنم نبودن آقای العامری، نبودن آقای قیس خطعبی که دستگیر شدن، کشته شدن و ابو مهندس، کشته شدن سلیمانی، اینها تاثیر میده روی بدنه هشت و شعبی و هشت و شعبی به این سادگی نمیاد توی خیابون. شاید باید یه اقدامات دیگری بکنه، یعنی به صورت نظامی در حقیقت برشون خطر داره. و اون چیزی که مربوط به بقیه مردم عراق میشه، یعنی به خصوص تظاهرکنندگانی که در خیابان بودن دیروز و پریروز، اعلامیه‌هایی از طرف این گروه‌ها تظاهرکننده علیه دولت عراق صادر شده که کسانی که در منطقه سبز بغداد هستند و رفتن جلوی سفارت آمریکا، اونها از ما نیستند. و در حقیقت اون بهره تبلیغاتی رو که در حمله به سفارت عراق، سفارت آمریکا در بغداد میخواستن بکنن، کم کم خونسار شده. بنابراین ما وارد یک مرحله برخورد فیزیکی هم در بغداد رسیدیم. امروز روز بسیار بسیار تعیین کننده است، هم در بغداد نماز جمعه است، هم در ایران نماز جمعه است. روز روز تبلیغات و برانگیختن احساسات هست و من فکر میکنم که احساساتشون رو نشون خواهند داد، ولی نگرانی از اقدام عملی است که حتما به عقیده من انجام خواهد شد، چون نحوه کار آمریکا و نحوه ورود آمریکا به این مسئله یک نحوه نقطه زنی نبوده که فقط شخص آقای سلیمانی رو خواسته بکشه، بلکه آماده شده برای کارهای دیگری و بایستی که به هر حال فردا رو صبر کرد، چون ما به یه جایی رسیدیم که در حقیقت تصمیمات و تفکرات تعیین کننده نیستن، بلکه فعالیت هایی که در منطقه انجام میگیره و اکثر باعث این اکثر عمل ها میشه. یعنی اگر یک نفر، یعنی فقط آقای ترامپ بودن و فقط آقای خامنه‌ای در دو طرف این بودن، میتونستیم به اصطلاح ارزیابی کنیم، ولی واقعیت این است که آقای خامنه‌ای همه چیز رو در تحت کنترل خودش نداره. درست که ممکنه برای حفظ قدرتش تصمیم بگیره که ما نباید وارد جنگ با آمریکا بشیم چون قدرتمون از دست میره، ولی آقای خامنه‌ای تعیین کننده نیست. به تنهایی برای همه این گروه هایی که هم در ایران و هم در عراق و غیره هستن، این است و اونها هم عکس العمل نشون خواهند داد. الان اسرائیل اعلام کرده که تمام رفتن ورزشکاران به بلندی های جولان، اونجا معمولا میرن اسکی بازی میکنن، بعد شده، خودشون آماده کردن و روزنامه های اسرائیلی می نویسن که به تحرکات ایران در عراق اسرائیلی ها میخوان جواب بدن. یعنی ما وارد یک صحنه شدیم که
بله، پایگاه های نظامی آمریکایی هم در منطقه
اقداماتی که گروه ها دولت ها انجام میدونن میتونیم انجام بدیم. الان همونطور که در قبل گفتم، ما به لبه پرتگاه رسیدیم. این که حالا وارد این پرتگاه بشیم یا نه، بستگی بدید که چه اتفاقی بیفته.
اجازه بدید به سراغ آقای معمولی هم بریم در این لحظات پایانی. آقای معمولی، خیلی میخوام اگر میشه کوتاه پاسخ بدید، اشاره‌ای که آقای صدرزاده داشتن به این که الان دیگه تصمیمات در اصل به طور کامل کار نمیکنه، بلکه اون تحرکات و اتفاقاتی که داره در میدان رخ میده میشه گفت که تاثیرگذاره و میتونه رقم بزنه آینده. اما آیا شما هم مثل آقای صدرزاده فکر میکنید که واقعا صدای جنگ یا بوی جنگ شنیده میشه که بعضی از کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن، از جمله در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، و اینکه فکر میکنید امروز روز تصمیم سازیه با توجه به اینکه ما نماز جمعه رو در پیش داریم، چه در تهران و چه در عراق، که آیت الله سیستانی هم در اونجا حضور داره و احتمالاً شاید موضع‌گیری رو بکنه.
ببینید ایران و آمریکا در یک وضعیت متوازنی قرار ندارن و اگر حادثه‌ای مثل جنگ بخواد رخ بده، وضعیت ایران وضعیت بسیار ضعیف‌تری و متزلزلی هست که انجام چنین اقدام متحورانه ممکنه به ویرانی بسیار گسترده و وسیعی براش منتهی بشه. نه به خاطر اینکه آمریکا صرفاً قوی‌تره، بلکه به خاطر اینکه آمریکا اساساً بیرون از این منطقه حضور داره و ایران نمیتونه اهدافی رو درون خاک آمریکا و مربوط به آمریکا به شکل مستقیم وارد بکنه. وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار آسیب زا و در واقع ضعیف هستش. اعتبار اجتماعی رو در بیان مردم خودش نظام جمهوری اسلامی تا حدودی از دست داده، به ویژه بعد از سلسله اعتراضات سابقی که وجود داشته.
از جمله آبان ماه.
وضعیت منطقه به شکل کلی مساعد برای ایران نیست. اعتراضات جدی سیاسی علیه فعالیت‌های ایران در منطقه حضور داره. در عراق به شکل خاص سنی‌ها و کردها رو داریم که به شدت ناراضی‌ان از عملکرد ایران در عراق، به اضافه بخش وسیعی از شیعیان. ایران وضعیت سال‌های قبل رو نداره و اگر بخواد تصمیم متحورانه‌ای بزنه، با توجه به روندی که آقای ترامپ دنبال کرده، پیامدهای بسیار سنگینی برش خواهد داشت. از این جهت تصور میکنم که عقلانیت سیاسی که در ایران در برخی از طبقاتش حداقل وجود داره، احتمالاً مانع از یک اقدام متحورانه‌ای که ممکنه مسئله رو به یک رو در روی بسیار سنگین‌تر بکشونه، احتمالاً این طبقه و این عقلانیت سیاسی بتونه مانع از این بشه.
سپاسگزارم. علی مأموری از استرالیا ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و علی صدرزاده از آلمان با ما همراه بودن. به لحظات پایانی این بخش ویژه خبری تحلیلی نزدیک میشیم، البته در بخش‌های بعدی هم قطعاً با شما همراه خواهیم بود و شما رو در جریان آخرین خبرها خواهیم گذاشت. رضا حقیقت نژاد هم اینجاست، باز یک بار دیگه برگردیم به رضا که یک جمع‌بندی داشته باشیم و به ویژه درباره مسئله عراق و اینکه واقعاً عراق در این میون خب خیلی هم شاید مایل نباشه که درگیری بین ایران و آمریکا رخ بده.
خب از زاویه ایران موضوع رو ببینیم، زاویه جمهوری اسلامی، یعنی ما میگیم که الان باید یه واکنش ضربتی و فوری نشون بده، ولی دو تا نکته خیلی مهمه. یکی همین هشت و شبی که ما الان ازش صحبت میکنیم که بعضا اومده تبدیل به یه نیروی سیاسی شده و رفته توی پارلمان و در تعیین نخست وزیر عراق هم نقش داره، این یک راه درازی ایران طی کرده از اون سپاه بعد در جنگ تشکیل داده تا رسیده به اینجا، این 20-30 سال اونجا سرمایه گذاری کرده تا این شبکه رو تونسته اونجا به وجود بیاره و الان حفظ این شبکه هم خیلی مهمه. یعنی صحنه تحولات در عراق نمیتونه یه جوری پیش بره که کل این شبکه از هم بپاشه، بنابراین رو این فکر میکنه. از سوی دیگه در همین دوران تحریم عراق مهمترین کانونیه که ایران بهش تکیه داره، 8-10 میلیارد دلار با اونجا تبادل مالی داره، یه بخش مهمی از دلار رو از اونجا تامین میکنه، یکی از مهمترین کانونهای فرار و دور زدن تحریم آمریکا در این شرایط هست. بنابراین اگر که این مجموعه تحولات به یک نوع انقدر آتشین و تون و جنگی پیش ببره که عراق رو کاملا درگیر بشه، جمهوری اسلامی هم یکی از سکه‌های اقتصادی خودش رو از دست خواهد داد، هم یکی از مهمترین شبکه‌های شبه نظامیش اونجا درگیر یک حوادث کنترل نشده خواهند شد. بنابراین من میخوام بگم که اینها نشون میده که وضعیت واقعا علارغم اینکه خیلی خطرناک هم هست، برای تصمیم گیری هم خیلی پیچیده است و مؤلفه‌های خیلی زیادی در این زمینه نقش دارن که بتونن مقامات جمهوری اسلامی در اون نوع واکنششون به این موضوع به یک نتیجه قطعی برسن.
رضا حقیقت نژاد با ما بود، مراد ویسی همچنان با ما، البته هر دو در استودیو حضور دارن. من یک بار دیگه بگم که شما میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید، در اونجا نظرات خودتون رو منعکس کنید، اگر پیامی دارید و مایل هستید که نگاه خودتون رو در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که جمعه 13 دی ماه بامدادش در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، با ما در میون بگذارید، دعوت می‌کنم از شما که از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام استفاده کنید، یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو هم اجازه بدید در اختیارتون بگذارم. 2042-02-21-12-21-13 شماره‌ای که در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر روی خودش دریافت کنه. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه در اینستاگرام که قابل دسترسی است برای شنوندگان ما و کاربران ما در داخل ایران، نظرات متفاوتی ابراز شده، از جمله اینکه اشاره‌ای داشت هم رضا حقیقت نشاد و هم مراد ویسی به این قضیه دو چهره بودن، که این دو چهره بودن رو در شبکه‌های اجتماعی به خوبی میتونیم ببینیم. برخی حتی عکس پروفایل خودشون رو هم تغییر دادن به عکس قاسم سلیمانی. یک نفر از همین کاربران که مخالف هستش مینویسه، به اسم سامی مینویسه ایول دم ترامپ گرم، و البته کاربر دیگری مینویسه که آخرین پست که گذاشتم خودرو قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس که در آن کشته شده بودند تکه تکه شده بود. کاربر دیگری هم می نویسه خدا آخر عاقبتمون رو به خیر کنه، ما که از پدرامون شنیدیم، از بزرگترامون شنیدیم جنگ اصلا خوب نیست، جنگ با خودش هزاران فلاکت و بدبختی و قحطی میاره. این رو هم یکی از کاربران نوشته که به اسم سعید عظیمی نظر خودش رو در اینستاگرام رادیو فردا منعکس کرده. باز کاربران دیگری هستند که نوشتند که عکس دست قطع شده قاسم سلیمانی تو استوریش گذاشته یک کاربری، و کاربران دیگری هم واکنش‌های دیگری رو به این مسئله نشون دادن که من دعوت می‌کنم که به شبکه‌های اجتماعی ما همونطوری که گفتم مراجعه کنید و در اونجا در جریان این خبرها قرار بگیرید، تحلیل‌ها رو دنبال کنید و می‌تونید نظر خودتون رو هم منعکس کنید. آدرس شبکه ما در دنیای اینترنت هم هست www.radiofarda.com که اگر احیانا با مشکل فیلتر شکن هم روبرو هستید، میتونید از نرم افزار دریافت سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت استفاده کنید، که برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا میتونید به farda@pacifon3.com اونجا ایمیل بزنید و درخواست دریافت فیلتر شکن داشته باشید که بتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید و در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بگیرید. یک بار دیگه میگم که آخرین خبرهای ما این بود که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس کشته شد. آیت الله خامنه‌ای هم در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، ضمن تهدید به انتقام سخت، 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. در ادامه همکارانم از بخش خبری رادیو فردا، بخش تصویری خبری رادیو فردا، پروانه وحید منش در کنار شما خواهد بود تا آخرین و تازه ترین خبرها و تحولات ایران رو به آگاهیتون برسونه. سپاسگزارم که من و همکارانم رو در این بخش ویژه خبری تحلیلی از رادیو فردا همراهی کردید.